ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
امروزم را چون هر روز با نام تو آغاز می کنم. صبحی چون این خنک از چشمه های جان آفرین جبروت. خدایا ای تنها معبود، چشم دلم را بگشا، میخواهم از بادهای خنک صبحگاهان سبکتر باشم.
ای آبرنده صبح،
در جذبه نورت تهنشین شدم. هوایی چون این روشن بیتابم میکند. در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهایی گشوده بر درگاهت برانگیز.
خدایا
بر پیمان تو صبح کردم و به وعده‌ای که با تو داشتم ایمان دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هر صبح که برمیخیزم چشم بر دوش کعبه میدوزم و خوشاهنگ ترین نوای سلام را روانه محضر سبز تو میکنم. مهدی جان،
جهان در انتظار تو میباشد، در انتظار تو ای خوب، ای عزیزترین، و دست عاطفه و عشق در تباهی بیداد بیداد های شدادی امید آمدنت را درون مزرع دلهای خلق کاشته است و نام پاک تو را به روی خط نگاه زمان نگاشته است. تو خوب می دانی، آره تو خوب می دانی، برای هر که دلش در هوای عشق تپید و روشنایی صبح و سفید را می خواست، سرور سبز پرنده، تنین گام بهار، طلوع مشرقی چهره مقدس توست. هزار پنجره باز است، هزار پنجره خاموش، و نام پاک تو را بادهای نجواگر برای جنگل و دریا به ارمغان برده است و هر که نام تو را از زبان باد شنید، برای آمدنت هزار دست دعا سوی آسمان برده است. جهان در انتظار تو می باشد.
دلم گرفته از زمون دل خورم، بذار وسط گلای خامو بشمرم، به کی بگم که کوزه کوزه تشنم، به کی بگم هزار روز تشنم. نیومدی یه هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم، نیومدی یه کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته، به قطر قطر خواهی گریه هم قسم، که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و نداره چاره‌ای به جز صبوری، و میخواد شریک گریه های من بشه، بیا ببین دل قریب من چشم. هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم، نیومدی یا کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. نیومدی یا قصه باز نفس گرفت، خدا تو رو یه جمعه دیگه پس گرفت. نیومدی حصار درد و بشکنی، تو آخرین امید چشمای منی. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته، به قطر قطر خواهی گریه خام قسم، که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و داره چاره ای به جز صبوری، میخواد شریک گریه های من بشه، بیا ببین دل قریب من چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تماشا سوگند و به آغاز کلام سلام. درود بر همه شما دوستان و شنوندگان عزیز. با افتخار از پخش رادیو سبا، فرکانس رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، از همینک تا ساعت 14 در کنار شما هستیم. سپیده هر صبح طلوع دوباره خوشبختی است. انشالله امروز هم پر از خیر و برکت و خبرهای خوب و سلامتی انشالله باشه برای شما دوستان عزیز. در کنار همکاران پرتلاشم صدا بردار حسین تعالی، هماهنگی حمیدرضا حیرانی، تهیه کننده ساریا چهری و من هم لاله جلال آبادی در کنار شما عزیزان هستیم تا 14. کنم برنامه قند پارسی رو شنونده باشید برابر ساعت 6:10.
به نام خداوند جان و خرد، خدمت همه یاران عزیز و شنوندگان خوب رادیو سبا سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه انشالله، شادکام و تندرست باشید و خوشحالیم که با ما همراه هستید برای شنیدن حکایات شیرین گذشتگانمون در برنامه قند پارسی. شعر زیبایی رو از مرحوم شهریار در ابتدا تقدیم حضورتون میکنم. جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی، کور راه زندگانی را. بهاری بود و ما را هم شبابی و شکرخوابی، چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون خزانی را. سخن با ما نمیگویی الا ای همزبان دل، خدا را با که گویم شکوه بی همزبانی را. چند نفر را که زیر آوار مانده بودند نزد طبیب می بردند که یکی از آنها در راه درگذشت. در این میان یکی از آنها از شدت درد داد و فغان به راه انداخته بود. طبیب به او گفت چه خبر است مرد؟ کمی دندان روی جگر بگذار، از آن دوستت یاد بگیر. بیچاره مرد و چیزی نگفت، آن وقت تو که فقط یک پایت شکسته این همه سر و صدا و علم شنگی راه انداخته ای. یکی از اعیان شهر جوها را در ماه رمضان به افطار دعوت کرد. جوها همراه صاحب خانه مدتی در باغ قدم زد تا اینکه گرسنگی شدیدی به او دست داد. وقتی کنار سفره نشست، بوقلمون در وسط قرار داشت و در اطرافش باقلوا، بریانی و انواع خوراکی های لذیذ چیده شده بود. جوها صبرش تمام شد و نشست جلوی سفره. شوربا آوردند که بوی مطبوعش همه جا را گرفته بود. صاحب خانه ملاقه از آن برگرفت و به خدمتکار گفت چند بار به شما گفتم که در خوراک سیر نزنید، این قدح شوربا را از پیش ما بردار. خدمتکار شوربا را برداشت و جوها به حسرت نگاه می کرد، اما حسرتش را ظاهر نساخت. نوبت بوغلمون رسید که پر از ادویه بود. این بار صاحب خانه رو به خدمتکار کرد و گفت خدا شما را بکشد، چقدر گفتم اینقدر ادویه به غذا نزنید، این بوغلمون را بردار و ببر. خادم بوقلمون را برداشت و جوها آهی کشید و با نگاه قصه‌دار و غمناک بوقلمون را بدرقه کرد. آنگاه باقلوا آوردند. صاحب خانه خواست از آن به جوها بدهد که ناگهان فریاد برآورد و به خدمتکار گفت ای ابله، مگر قبل از غذا هم باقلوا می‌خورن؟ بردار ببر. خدمتکار تعظیمی کرد و چشمی گفت و باقلوا را هم برد. جوها که دید انواع غذاها را به حیله از جلوی او برمی‌دارند و می‌برند، به بشقاب برنج که مخلوط با فندق و گردو بود و عطرش اتاق را فرا گرفته بود حمله برد و تون تون شروع به خوردن کرد. صاحب خانه گفت ای جوها صبر کن تا وقت پلو شود. جوها گفت ای آقا، اجالتاً تا شما عیوب غذاها و جرم خدمتکار را معین می کنید، من با رفیق قدیم خود تجدید عهدی کنم، آنگاه در خدمت شما باقی می مانم. نصرالدین روزی بر خرش سوار بود و از دهی می گذشت. شاگردانش هم از پی او می آمدند. استاد این کار را خلاف ادب دانست. به شاگردانش گفت فرزندان من، این گونه که شما می آیید چون پشتم به شماست شرمنده می شوم. بنابراین بازگردید، بگذارید خیال من آسوده باشد. شاگردان نپذیرفتند و به راه ادامه دادند. نصرالدین که چنین دید چاره‌ای جز این ندید که برگردد و روی خود به شاگردان کند. پس برعکس بر خر نشست و روی خود را به شاگردان کرد. گفتند چرا چنین کردی استاد؟ گفت هرگاه شما را جلو می انداختم درست و به قاعده نبود، اگر هم پشتم به شما بود این هم خلاف ادب بود، حال چنین نشستم که نه پشتم به شما باشد و نه شما در جلو باشید. در مجلسی سخنرانی درباره کارهای نیک و بد سخن می گفت و به مردم پند و اندرز می داد. از جمله می گفت هر کار خوب یا بد شما به اندازه چند برابر پاداش یا عقوبت خواهد داشت. پیرمردی آهی کشید و گفت این را که واقعا راست می گویی، چون من 6 سال پیش دختر زشت و بد اخلاقم را به ریش یک جوان بستم و پارسال او را طلاق داد و با 5 بچه شر و شیطان برایم پس فرستاد. تاجری از بهلول پرسید جناب بهلول من چه چیزی بخرم که سود کنم؟ بهلول گفت آهن یا پنبه بخر. تاجر خرید و سود فراوان به دست آورد. دوباره به سراغ بهلول رفت، اما این بار به جای تشکر و احترام گذاشتن به او گفت ای بهلول دیوانه، به نظر تو من چه چیزی بخرم که سود کنم؟ بهلول گفت پیاز یا هندوانه بخر و چند ماه در انبار نگه دار تا گران شود و آنگاه بفروش، سود خوبی میبری. تاجر چنان کرد، اما تمام پیاز و هندوانه در انبار گندید و مجبور شد با هزینه گزاف آنها را از انبار تخلیه کند و به دریا بریزد. تاجر سراغ بهلول رفت و به او گفت در نوبت دوم این چه مشورتی بود که به من دادی؟ بهلول گفت در نوبت اول تو مثل آدم حرف زدی، من هم مثل آدم تو را راهنمایی کردم، اما در نوبت دوم تو به من گفتی دیوانه و من هم مثل یک دیوانه تو را راهنمایی کردم. دوستش گفت: راستی اگر یک تاجر ورشکسته شود چه کسی بدهکاری او را باید پرداخت کند؟ دوستش گفت: زنش. آن مرد گفت: اگر زن نداشته باشد چه؟ دوستش گفت: اگر زن نداشته باشد که ورشکست نمی شود. حاکم شهر روزی از تلحک دعوت کرد تا با او به شکار برود. تلحک همراه وی شد و وقتی به شکارگاه رسیدند آهوی را دیدند. حاکم تیری به سوی آهو انداخت اما با آهو نخورد و فرار کرد. تلحک با خوشحالی فریاد کشید: آفرین به این مهارت! حاکم به تلحک گفت: نادان، مرا مسخره می کنی؟ تلحک گفت: من با شما کاری ندارم، به آن زبان بسته آفرین گفتم که با چابکی جا خالی داد و فرار کرد. بهلول ناخوانده و بی اجازه وارد کاخ هارون الرشید شد. هارون با وزرای خود مشغول صحبت بود و از ورود بهلول آگاه نشد. بهلول رفت بالای تخت خلیفه نشست. ناگهان نگهبان ها متوجه شدند و او را با کتک به زیر آوردند. بهلول شروع به گریستن کرد. هارون پرسید: بهلول چرا گریه میکنی؟ بهلول گفت: به حال تو گریه میکنم. هارون پرسید: به حال من یا خودت؟ بهلول گفت: به حال تو، چون مرا به خاطر چند لحظه نشستن بر آن تخت چنین کتک زدند. دلم به حال تو میسوزد که با این همه تکیه زدن بر آن تخت وقتی تو را فرود می آوردند چه بلایی به سرت خواهند آورد. دیوانه‌ای داخل اتاقی که در دیوان خانه به او اختصاص داشت مشغول تخریب دیوار بود که ناگهان پزشک وارد اتاق شد و از او پرسید: چه میکنی؟ دیوانه پاسخ داد: با موشها مبارزه میکنم. پزشک گفت: در این صورت چرا دیوار را خراب میکنی؟ دیوانه پاسخ داد: مگر نشنیده اید که دیوار موش دارد؟ زمانی که جوها ساکن قونیه بود، قاضی آنجا مشهور به رشوه گرفتن شده بود. وقتی پیش آمد که جوها احتیاج پیدا کرد تا سندش را قاضی تصدیق کند، اما قاضی از امضای آن سر باز می‌زد و جوها را می‌برد و می‌آورد تا اینکه روزی کوزه عسل برداشت و به خدمت قاضی رفت. قاضی با دیدن کوزه عسل به جوها خوش آمد گفت و او را در آغوش کشید و سند را امضا کرد. دو روز بعد یکی دیگر ظرفی کره برای قاضی هدیه آورد. قاضی دستور داد که کوزه عسل را بیاورند تا قدری از آن کره بخورد و عسل را نیز به آن بیفزاید. چون در کوزه را گشود دید که سر کوزه اندکی عسل است و بقیه کوزه پر از گل. خشمگین شد و پیشکارش را به سرعت پیش جوها فرستاد که در سند اشتباهی رخ داده، آن را بفرست تا اصلاح کنم. جوها لبخندی از روی ریشخند زد و گفت: در سند اشتباه نشده، اشتباه در کوزه عسل است. روزی تیمور لنگ بر جوها خشم گرفت و امر کرد که او را 80 چوب بزند. جوها خندید. تیمور بیشتر غضبناک شد و گفت: 500 چوب بزنی. جوها این بار قهقهه زد. تیمور از شدت خشم چنان شد که گویی آتش از چشمانش شراره می کشند. دستور داد 800 چوب بزنند. اعضای جوها از ترس سست شد و جلوی خنده اش را گرفت. تیمور از جا بلند شد و گفت: مرد نادان، تو حکم مرا دست کم می گیری؟ با آن دستار به اندازه سنگ آسیابت و با اینکه میدانی در حضور کسی هستی که زمین زیر پای او میلرزد، باز گستاخی میکنی؟ جوها گفت: درست میفرمایید، من میدانم در حضور چه کسی هستم، اما جناب عالی یا اعداد را نمیدانید یا چوب نخورده اید، وگرنه چه کسی طاقت خوردن 800 چوب را دارد؟ البته این کار از پس یک گروه برمی آید و آن هم مردگان. در حکایت‌های نصرالدین آمده است که روزی یک چارک گوشت خرید و تا خواست به زنش بگوید گوشت خریدم، دید گربه‌ای روی دیوار نشسته. بنابراین زنش را صدا زد و گفت: هی زن، من یک چارک یخ خریدم و گذاشتم لب حوض، بیا آن را بردار و برای امشب یک غذای خوشمزه بپز، من می‌روم به کارم برسم. نصرالدین رفت و زنش پیش خود گفت: من به او گفتم گوشت بخر، رفته یخ خریده. و اهمیتی به کیسه یخ نداد و سرگرم کارش شد و گربه هم از فرصت استفاده کرد و از روی دیوار پرید و گوشت را به دندان گرفت و برد بالای بام تا ته آن را خورد. نصرالدین شب گرسنه به خانه برگشت و پنداشت غذای خوبی در انتظارش است. دست و رویش را شست و آمد نشست توی اتاق و گفت: های زن، غذا را بیاور که دارم از گرسنگی میمیرم. زنش گفت: کدام غذا؟ من که به تو گفتم گوشت بگیر. تو رفتی به جای گوشت برای من یخ خریدی، حالا هم بنشین نان و یخ بخور. نصرالدین گفت: کدام یخ؟ من گوشت گرفتم گذاشتم لب حوض، مگر آن را ندیدی؟ مگر بر نداشتی؟ زن گفت: مگر تو نگفتی یخ خریدی؟ نصرالدین دوید سر حوض تا گوشت را بیاورد، دید کیسه خالی است، فهمید گربه گوشت را برده. آمد داخل اتاق و گفت: ای زن، تو چقدر نادانی، من گفتم یخ خریدم به سبب اینکه گربه روی دیوار نشسته بود، تو هم نرفتی آن را برداری، عاقبت آن گربه کلک مرا فهمید به ما رو دست زد. پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. امیدوارم متونی که امروز براتون نقل کردیم هم به دلتون نشسته باشه. پاینده باشید تا درودی دیگر بدرود.